رویداد.
به نام خدا، سلام. خیلی خیلی خوش اومدید به برنامه رویداد از رادیو گفتگو. از همین لحظه میتونید همراه ما باشید در برنامه رویداد با موضوعات مختلف. برامون پیامک بفرستید به سامانه پیام کوتاهمون به شماره 301035 و البته شماره تلفن هم داریم که اگر مایل بودید میتونید تماس بگیرید با همون، 27861035. تلفن همراه شما رادیوی شماست. کافیه که به سایت رادیو گفتگو به نشانی radiogoftegu.ir مراجعه بکنید، اپلیکیشن یا همون برنامه کاربردی ایران صدا رو روی تلفن همراهتون نصب بکنید و به این ترتیب برنامه‌های مورد علاقتون رو بشنوید. اما آنچه در برنامه رویداد امروز خواهید شنید: ضرورت حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر، ساخت ایران مطمئن ترین پدیده برون رفت از گردنه های سخت اقتصاد، اقدام سخیف دیگر علیه مردم ایران، تحریم افراد و شرکت‌های خارج، استمرار با آتش کشیده شدن پرچم آمریکا در قلب آمریکا، سقوط نرخ دلار بررسی می‌کنیم. در بخش با سخنگویان به سراغ آقای نورعلی عباس‌پور، مدیر کل انجمن اولیا و مربیان خواهیم رفت. و مطابق معمول مروری بر اخبار دنیای بین الملل خواهیم داشت. بریم به سراغ اولین گفتگوی برنامه امروزمون. بلومبرگ با اشاره به سیاست اقتصاد مقاومتی در ایران نوشته که ساخت ایران روزنه امیدی است در بحبوحه مشکلات اقتصادی به وجود آمده از سقوط بازار نفت و تحریم ها و همه‌گیری ویروس کرونا. اما باید ببینیم که گزاره ساخت ایران واقعا میتونه مطمئن ترین پدیده برون رفت از گردنه های سخت اقتصادی باشه یا نه. در صحبت با آقای دکتر وحید شقاقی، رئیس دانشکده اقتصاد دانشگاه خوارزمی و از کارشناسان ارشد اقتصادی. آقای دکتر شقاقی سلام بر شما، خیلی خوش اومدید به برنامه.
بسم الله الرحمن الرحیم. بهینستعین انه خیر الناصر و معین. بنده سلام عرض میکنم خدمت حضرت عالی و شنوندگان محترم برنامه‌تون. در خدمتتون.
سلامت باشین. خب این شرکت رسانه بلومبرگ خبر داده از افق‌های روشن اقتصاد ایران. این خبری که منتشر شده ناظر بر کدوم واقعیت ها و ضرورت های اقتصادی در کشورمونه؟
بله، ببینید، واقعیتش اینه که اقتصاد ایران خب نسبت به این تحریم هایی که آمریکایی ها یک طرفه اعمال کردند، خلاصه واکنش منفی رو در طی این 3 ساله اخیر نشون داد. حجم اقتصاد ایران 20% کوچکتر شد و خب ما شاهد آسیب پذیری های اقتصاد ایران مجدد بودیم. برخی اصلاحات تلاش شد که صورت بگیره، خب طبیعی هم بود، یعنی اصلاحاتی که در نظام بودجه‌ریزی اتفاق افتاده و قراره سال آینده هم ادامه پیدا کنه. بحث اصلاحات ساختاری در نظام بانکی کشور ما، خود بازار سرمایه به عنوان یک نهادی که میتونه تامین مالی رو در کشور رونق ببخشه و کشور از اون تنگنای منابع مالی نجات بده، و اون اتفاقاتی که برای بحث شفافیت در عملکرد صادرات غیر نفتی، مدیریت و ساماندهی واردات داره صورت میگیره. از این منظر میخوام بگم که دیگه شدیدترین تحریم ها اعمال شد و ما یک فرصت بی‌نظیر رو در اقتصاد ایران داشتیم که موجب شد که اقتصاد ایران فرو نریزه، اون هم اندک بودن بدهی خارجی کشور بود. خلاص اقتصاد ایران که 20% کوچکتر شد و همه اون آسیب هایی که الان شما در اقتصاد ایران میبینید خودش رو به نحوی نشون داد، یه جاهایی رو تلاش شد که برطرف بشه، ولی بخشی از آسیب پذیری ها هم هنوز سر جای خودش باقی مانده. خب سال آینده بسته به شرایطی که در بیرون از مرزها اتفاق ممکنه بیفته و اون بحث عملا رفع رکود جهانی هم میتونه تاثیرگذار باشه بر صادرات غیر نفتی ما، چون بخش عمده ای از صادرات ما در حوزه غیر نفتی بحث فلزات، بحث معدنی ها و پتروشیمی هاست. خب اینها میتونه تا حدودی اقتصاد ایران رو که به حضیض خودش در تولید رسیده دوباره برگردونه و یک روزنه های امید رو به اقتصاد ایران به صورت حداقلی برگردونه. حالا هر چقدر هم از شدت تحریم ها کاسته بشه، خودش هم میتونه مزید علت باشه برای پیشروی اقتصاد ایران و خروج از این آسیب هایی که وجود داره. حالا
بله، یعنی اتکا بر توان و تولید داخلی با موارد مستقیمی که حالا بهش اشاره کردید یا اون چیزی که مثلا رسانه غربی حالا تحت عنوان ساخت ایران دارن ازش یاد میکنن، شما نسخه‌ای برای رونق اقتصادی ایران میدونید و فکر میکنید اون دوای گزارشی که داده شده میتونه همین افق روشن اقتصاد ایران رو که نوید داده تایید بکنه؟ اما نکته ای که مهمه اینه که چقدر تا الان ما به این گزاره در بدنه اقتصادی کشور پرداختیم یا برنامه هایی که برای توسعه و در واقع پیشرفت این امر در نظر داشتیم تا به الان چیا هستش یا چیا بوده؟
خب ببینید، وقتی ما به سال 97 خانم به تحریم های دوباره و شدیدترین نوع تحریم ها برخورد کردیم، خلاصه برخی از اون آسیب هایی که در گذشته هم وجود داشته خودش رو عیان کرد. خلاصه ما با درآمدهای نفتی بخشی از این آسیب ها رو داشتیم به عنوان یه مسکنی پوشش میدادیم، ولی وقتی صادرات نفتی ایران به حداقل میرسه، خلاصه این آسیب ها خودش رو عیان‌تر نشون میده. از سال 97 تا کنون اقداماتی در کشور صورت گرفته، یه جاهایی اقدامات سازنده بوده، مثلا در حوزه بحث های اصلاح نظام مالیاتی اقدامات مثبت بوده، در حوزه بحث اصلاح نظام بانکی اقداماتی صورت گرفته، برای بحث شفافیت در توسعه صادرات غیر نفتی و کنترل واردات کالاهای غیر ضرور هم به همین ترتیب. حالا اصلاحاتی در اقتصاد ایران و اصلاحات نظام بودجه ریزی ما که از حد رفت منابع ریالی ما بتونه جلوگیری کنه، اقداماتی است که داره صورت میگیره و حالا تحریم ها هر چقدر دوام پیدا کنه، این اصلاحات هم لاجرم و ناچارن در اقتصاد ایران شکل خواهد گرفت و میشه امیدوار بود که این اصلاحات تا حدودی اون آسیب پذیری های اقتصاد ایران رو که بخش عمده این آسیب پذیری ها هم از درون اقتصاد ایران بود بتونه مرتفع کنه. بهبود فضای کسب و کار و بحث حمایت از بنگاه‌های تولیدی هم همین، ما یه گروه چالش
خب یعنی اینا که الان میفهمم بهبود فضای کسب و کار و حمایت از بنگاه‌ها یعنی چیزایی که بعد در دستور کار بیشتر قرار بگیره، چون تا الان که خب حرف بوده ولی اتفاق که
بخشش بله یه بخشش شروع شده، ولی خب اون متناسب با شرایط کنونی هم نیست. یعنی بله. جاهای این اصلاحات کنده، یه جاهای هنوز مقاومت‌هایی به دلیل بحث‌های مختلف هنوز وجود داره. این مقاومت ها هر چقدر کمتر بشه و این اصلاحات تسریع بشه، خب ما میتونیم امیدوار باشیم که بخشی از اون گره های اقتصاد ایران که دهه هاست موجب کند حرکت کردن توسعه بخش خصوصی و بحث صادرات غیر نفتی برطرف بشه. خلاصه کرونا هم به عنوان چالش نوظهور خودش هم بر اقتصاد جهانی هم بر داخل کشور اثرگذار بوده و برخی از این اقدامات میتونه بخشی از این آسیب ها رو کنترل کنه. خب ما امیدواریم حالا دولت در این یک سال پایانی خودش با همراهی مجلس این اصلاحات ساختاری رو سرعت ببخشه. هر چقدر اصلاحات ساختاری تسریع بشه با برنامه میتونه بخشی از این آسیب ها رو کنترل کنه و هر چقدر این آسیب پذیری اقتصاد ایران کمتر بشه اون تأثیرش از عوامل بیرونی و تحریم ها کاهش پیدا خواهد.
برای اینکه این آسیب پذیری کمتر بشه پس شما مطمئن ترین پدیده برون رفت رو همین موضوع میدونید که در واقع تکیه بشه بر توان و تولید داخلی.
حالا بله ظرفیت های بی‌نظیری در اقتصاد ایران وجود داره و این ظرفیت ها خب همیشه بالقوه بوده بالفعل نشده. دلیلش هم این بوده که این درآمدهای نفتی موجب شده بود که به عنوان مسکن ما اقدام به حل این آسیب پذیری ها حداقل نکنیم یا سرعت اصلاحات کم بوده. حالا این تحریم ها که در بار دوم هم در دهه 90 تکرار شد دوباره این بحث اقتصاد مقاومتی رو و کاهش آسیب پذیری ها رو و تن دادن به اصلاحات ساختاری رو برجسته کرده و دیگه دولت و اون دو تا قوه دیگر هم ناچارن باید برن به اصلاحات ساختاری، سرعت بخشیدن به اصلاحات ساختاری و اون درونزانموده اقتصاد ایران. چون هر چقدر اقتصاد ایران درونزاتر بشه طبیعتاً از شدت آسیب پذیری ها و یا از شدت اثرات تحریم ها طبیعتاً کاسته خواهد بود.
خیلی متشکرم. حالا گزارش ها حتی از طرف رسانه های غربی هم تاییدی بر این موضوع هستش که اگر بر بخش تولید تاکید بشه، تقویت بشه و توسعه پیدا بکنه حتما میتونه افق روشن اقتصادی رو برای ما در سالهای پیش رو ترسیم بکنه. اما اینکه حالا مسئولین و دست‌اندرکاران چقدر بتونن تو این مسیر پیشرفت داشته باشن و کار انجام بدن و اقدام عملی که منجر به نتیجه و حاصل یا میوه مورد نظر ما بشه اون هم داستان است که حالا ما رسانه ها باید بیشتر روش کار بکنیم. خیلی ممنونم آقای دکتر شرقی از شما. خدا نگهدارتون باشه. خب آقای دکتر وحید شقاقی رئیس دانشکده اقتصاد دانشگاه خوارزمی همراهمون بودند و در خصوص اتکا بر تولید و توان داخلی به عنوان مطمئن ترین پدیده برون رفت از گردن های سخت اقتصادی باشون حرف زد. خب بریم از لابلای اخبار چند تا دونه خبر رو خدمت شما قرائت بکنیم در فرصت زمانی که داریم. امیر حاتمی وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در یک برنامه زنده تلویزیونی با اشاره به دستاوردهای نظامی و تسلیحاتی کشورمان گفت بسیاری از مقامات خارجی که به ایران آمدن با دیدن این همه پیشرفت ما در عین تحریم تعجب کردند. وی خاطر نشان کرد که از وزرای کشورهای خارجی که خودشان هم کشور توانمندی هستند وقتی از ایران رفت در گزارش به رئیس جمهورشان از پیشرفت‌های ایران گفته بود. رئیس آن کشور در اولین ملاقات با رئیس جمهور ما پیشنهاد همکاری برای تولید داده بود. وزیر دفاع با بیان اینکه در حوزه موشکی یک قدرت قابل اعتنا هستیم تاکید کرد در حوزه زمینی همه اقلام دفاعی از تانک و توپ و خمپاره و ضد زره و خودرو رو برای فروش داریم. همچنین در حوزه هوایی هم توانمندی منحصر به فردی در تعمیر و نگهداری هواگردهای غربی و شرقی داریم. امیر حاتمی در ادامه تصریح کرد ما در حوزه پهپاد جزء 5 یا 6 قدرت اول جهان هستیم و در حوزه دریایی هم انواع شناورها از زیر دریایی تا شناور را می سازیم و آنها را در سطح قدرت‌های بزرگ تسلیح می کنیم. 12 15 دقیقه است. همراه ما در برنامه رویداد هستید از رادیو گفتگو.
با سخنگویان
خب این هفته هفته پیوند انجمن اولیا و مربیان هستش. به همین مناسبت در بخش سخنگویان آقای نورعلی عباس‌پور مدیر کل انجمن اولیا و مربیان رو از وزارت آموزش پرورش دعوت کردیم تا در این باره توضیحاتشون رو بشنویم. آقای عباس‌پور سلام بر شما.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و شنوندگان عزیز.
سلامت باشین.
در خدمت شما هستیم اگر.
بله خیلی متشکرم. خب شما حوزه مدیریتیتون انجمن اولیا مربیان هست. به ما بگید که وضعیت موجود چگونه هست؟ چه فعالیت‌هایی از ابتدای سال حالا حداقل تا به الان انجام شده؟ آنچه که پیش رو دارید چه برنامه‌هایی هست؟
خب همونطور که از در واقع اسم این انجمن پیداست، بیشتر در واقع متمرکز است روی رابطه خانه و مدرسه و جلب در واقع همکاری خانواده در برنامه‌های آموزشی و تربیتی مدرسه. خب این سابقه طولانی داره. فعالیت‌های جاری که بیشتر در واقع الان ما روش متمرکز هستیم در چند زمینه هست که یه بخش مهمش بحث آموزش خانواده هست در زمینه های مختلف، بیویشه تو بحث بهداشت روانی هست که این ایام ما دوره های متعددی هم متمرکز یک کانالی تو شبکه دانش آموزی شاد داریم، کانال اولیا و مربیان. از دوره شروع کرونا تا الان یعنی بعد از عید حدود این 21مین دوره هست، دوره آموزشی که متناسب با شرایط و وضعیتی که الان این بیماری داره اون دوره ها رو تنظیم میکنیم. هر هفته یک دوره بارگذاری میشه. یه بخش دوره آموزشی رو خود مدیران مدارس ما یه دفتر راهنمایی در اختیارشون قرار دادیم، صرف اصلاحی رو اعلام کردیم. حدود 10,000 مدرس آموزش خانواده داریم که بخشی از آموزش ها متناسب با شرایط محلی منطقی و استانی تنظیم میشه که هر مدرسه این امکان براش فراهم شده که گروه والدینی رو داشته باشن و مدرسینی که این دوره ها رو با خودشون در واقع دوره های رو گذراندن این دوره ها رو آموزش میدن. تو بحث استرس، بحث تاب‌آوری و ترس و موضوعات از این قبیل رو ما در واقع هم در سطح مدارس و هم برنامه‌هایی رو به صورت متمرکز و یه بخشی هم در خصوصا در استان‌ها از طریق اون رسانه‌های محلی و تلویزیون مدرسان ما حضور پیدا می‌کنن و اونجا دوره آموزشی رو در واقع ارائه می‌کنن. یه بخش خدمات مشاوره هست، مشاوره خانواده که ما حدود 380 مرکز مشاوره در سطح کشور داریم که اینها خدمات مشاوره به خانواده های رای بکنن که این ایام حدود 110,000 ساعت مشاوره تلفنی به خانواده ها در واقع ارائه شده. دغدغه های خانواده ها تو بس مسائل تحصیلی بچه هاشون دارن، ما یه شرایط فراهم کردیم که این خانواده ها و نمایندگانشون که انجمن ها هستن بتونن با در واقع مسئولین در اون بخش مرتبط در وزارت آموزش و پرورش بتونن مرتبط بشن. تقریبا 4-5 نشست گفتگوی با خدای وزیر نمایندگان انجمن ها داشتن. ما این هفته که الان درش هستیم، خب هفته گرامی داشته پیوند اولیا مربیان هست، روز چهارشنبه یک نشستی رو با آقای وزیر به صورت ویدیو کنفرانس هست که از هر استانی 3 نفر از نمایندگان مدارسی که انجمنهاشون برتر هستن اونجا در 2 محور و مباحثی رو آماده کردن و ارائه میکنن که بخش مهمش دغدغه خانواده ها و انتظاراتی که دارن و مشکلاتی که اینها دارن، ما مستقیم با آقای وزیر در میون میذارن و آقای وزیر هم اونجا در جایگاه پاسخگویی قرار میگیره که و تقدیر از انجمنهای برتر کشوری که 96 نفر از این در واقع انجمنهای برتر در همون نشست از که در صورت ویدیو کنفرانس از اما به صورت نمایدین اینجا و در استانها خود مدیران کل به نیابت از وزیر آموزش پرورش این تقدیر از این انجمنها صورت میگیره. انتخابات انجمن این ایام داریم که بازم به صورت اغلب این مدارس ما صورت همین فضای مجازی انتخابات برگزار خواهد شد که ما به جهت این شرایط تا 15 آبان این رو تمدید کردیم که این انتخابات برگزار بشه که در خیلی از مناطق البته انجام شده، جاهایی هم کلاس بندی کردن حضوری این کار انجام دادن، یعنی با تعداد حدود زیر 50 نفر رو در فضای باز این کار رو انجام دادن. شعار امسال ما تو هفته پیوند مدرسه کانون تربیتی محله هست که در واقع از سند تحول استفاده شده که تاکید داره روی کارکرد اجتماعی مدرسه و تعامل با محیط مدرسه. اونجا خب نقش انجمن به عنوان یک حلقه واسطه بین مدرسه و محل تعریف شده و با حوزه وزارت کشور هم هماهنگی‌های صورت گرفته که از بخش کار به اونجا هست که نقش مدرسه در فعالیت‌های فرهنگی و تربیتی محل برجسته بشه و دلیل وظیفه ذاتی که مدرسه تو بحث تعلیمی تربیت داره محور فعالیت‌های تربیت فرهنگی در هر محله‌ای با مدرسه خواهد بود. حالا مواردی که من
بله، پس فعالیت های انجمن اولیا مربیان تو این وضعیت کرونایی هم روی زمین نمونده، همچنان ادامه پیدا کرده. حالا با توجه به استمرار این وضعیت و این شرایط شما چه برنامه هایی برای حالا تا پایان سال و یا حتی سال دیگه دارید که بتونید تقویت بکنید این رابطه رو؟
ببینید الان خب بخش مهمی از فعالیت های آموزشی خب منتقل شده به خونه.
بله.
و قطعا خانواده ها خب قبلا این اتفاق برعکس بوده، یعنی خیلی خانواده درگیر کارهای آموزشی نبود، همش بوده مدرسه بود و خیلی کاری نداشتن. الان خب عکس این اتفاق افتاده، بیشتر کارها تو مدرسه تو خونه باید انجام بشه و تو زمینه تو این که در واقع مسائل تحصیلی بچه ها خانواده ها نیاز به آموزش دارن، خصوصا اون بخش دوره های مثلا اول ابتدایی، اون دوره اول ابتدایی خب بیشتر در واقع نیازمند به آموزش هستن. ما گفتیم که خیلی از خانواده خصوصا مادران میتونن در نقش معلمیار یا دستیار معلم ما آموزش بدیم و بخشی از فعالیت های آموزشی معلم رو، بسیاری از مادران هستن که تحصیلات عالیه دارن، داوطلب هستن توی زمینه، ما با هماهنگی معاونت ابتدایی محورهایی رو مشخص کردیم، دوره‌هایی رو مشخص کردیم که این افراد دوره ببینن و تو بحث آموزش ورود بیشتری داشته باشن. بنابراین این یه بخشی بخش‌های تخصصی هست که ما با هماهنگی معاونت‌ها داریم این کار انجام میدیم. یه بخش
تخصصی
روش‌های تدریسه. روش‌های تدریسی است که باید مثلا مادران این دوره‌ها رو ببینن که بتونن تو بحث آموزش ورود پیدا بکنن. با هماهنگی معلمان یه بخش باز هم در واقع تو بحث آموزش هست که مهارت‌های ماندن در خانه رو آموزش میده که خب بچه‌ها آره این هم جز مواردی است که ما الان در فضای که در اختیار داریم هم از طریق همین کانالمون و هم در استانها این رو اعلام کردیم که مدرسان ما این دوره رو خودشون
یعنی محتوای آموزشیش تدوین شده
آماده
در حال برگزاری و آموزش هم هست.
این دوره ها رو الان در حال اجرا هست ما این آموزش هایی که متناسب با همین زمان هست، حالا شما فرمودین که ادامهش ما ادامه خواهد احتمالا خب مدت زیادی طول خواهد کشید.
بله.
ما تابستون این کار شروع کردیم و آینده هم ادامه میدیم با در واقع صدا سیما. هم یک هماهنگی هایی شده که ما مدرسانمون رو معرفی بکنیم و همونطور که اون دورهای آموزشی رو تو پایه‌های تحصیلی داریم، برای خانواده همین دورهای آموزشی تعریف شده ای رو ما از طریق صدا سیما و شبکه‌ای که این آموزش‌های تحصیلی رو ارائه می‌کنن در کنارش برای خانواده هم ما این دوره‌ها رو اونجا تعریف کردیم و این هماهنگی‌ها در حال انجام هست که انشالله بتونیم این دوره‌ها رو اونجا هم
اجرا کنیم. بحث نکته مهمی هست، اینکه حالا به هر حال بچه‌ها مجبورن آموزششون رو در خانواده و در کنار پدر مادر و در شرایط جدید ادامه بدن. واقعا نکات مهمی داره که آموزشش ضروری هم تو که شما گفتید. خیلی دلم میخواست اگر که حضور ذهن دارید یه چند تا مورد در واقع مهم رو تو این برنامه آموزشی در این رابطه برای شنوندگان بفرمایید که ترغیب بشن برای شرکت در این آموزش.
ببینید خانم، یعنی اتفاقی که افتاده در صورت شرایطی که افراد نیاز دارن، وقتی فرد در موقعیت نیاز قرار میگیره خب میره یاد میگیره، این احساس بکنه الان خانواده احساس بکنن خب نیاز دارن که باید یاد بگیرن. قبلا این اتفاق نمیافتاد، الان یه مسئله شده، مسئله شده باید حل بکنن. خب این به نظرم یه فرصت خیلی خوبی رو ایجاد کرده که الان اونور هم نیاز دارن، یعنی جوری نیست که ما الان بیایم خیلی بخوایم روی موضوع الان خانواده دنبال اینه که مثلا روش تدریس رو بلد باشه، مفاهیم درسی رو خصوصا از کردم تو دورای ابتدایی باید بلد باشه، یه کار با این نرم افزارها رو باید بلد باشه. این چیزهاییست که الان اتفاق افتاده. ما البته بازم اون آسیب هایی که الان هست اون زمینه ها رو هم ورود پیدا کردیم که ممکنه برای مثلا بچه های یه سری آسیب هایی هم این فضای مجازی داشته باشه، اون رو هم الان دو تا دوره برایش تعریف کردیم که اون دوره ها رو برای خانواده، برای استفاده خانواده ها که مواظبت بکنن. در صورت این مدت ها این بخشش گلایه ها همین بوده که ما قبلا مثلا میگفتیم این بچه این گوشی رو دست نگیره، الان لازمه کارش شده
فهمت.
یعنی باید وارد اون گوشی بشه. حالا اینکه خانواده چگونه مراقبت بکنن بچه ها دچار آسیب نشن،
اتفاقا سوال یکی دو تا شنوندگان بود که بر اون پیامک هم زدن.
میگم همین الان در ده خانواده ها هست که این مسائل واقعا مشکلاتی رو ایجاد کرده، حالا خصوصا بچه ها در سنین بالاتر در دورهای نوجوانی مشکلاتی رو ایجاد میکنه این فضا. در اصل همه جای دنیا بچه ها تو سنین مختلف مدیریت میشن تو این فضا، اینکه بخوان با هر محتوایی و هر در واقع مطلبی بخواد اونجا خب بعد آموزی داره به جای اون تعلیم تربیتی که ما تو ذاتش مثبت هست. اینه که ما عرض کردم یه بخشش اون بخشهای تخصصی که تو تحصیل به بچه ها کمک بکنه، یه بخشش مسائل بهداشت روانه. مثلا بحث تاب‌آوری جزء موضوعاتیست که خیلی خانواده نیاز داره. الان خب بچه تو خونه هست و تحمل این شرایط سخت رو باید تسهیل بکنیم. حالا ما با این دورهایی که ارائه بکنیم یا مدیریت مثلا خشم رو بعض عصبانیت، خب بازم این بودن در کنار هم به مدت طولانی باید ممکنه خلاصه این زمینه ها رو ایجاد بکنه.
بله،
بازم این مواردی مهارت گفتگو جز مسائلی است که بازم مورد تاکید ما توی این دوره ها هست و این دوره ها رو عرض کردم، این دوره ها داریم اجرا بکنیم که خانواده ها در صورت با مهارت کسب مهارت های گفتگو خیلی از مشکلات رو میتونن رفع بکنن و مسائلی که حالا بچه ها بتونن در خونه سرگرم باشن، ساعتشون رو مدیریت بکنن، زمانشون رو، و بتونن از این فضایی که فضای محدودی هست بتونن از این در واقع لذت هم ببرن، یعنی در کنار این کار اون سختی ها